این لحظه که به ساعت 17:30 نزدیک میشیم. تقاضا میکنم که مثل همیشه با ما همراه باشید و شنونده یه برنامه نام‌آوران ایران زمین کاری از گروه تاریخ و اندیشه.
نام‌آوران
ایران
زمین. کاری از
گروه تاریخ و اندیشه شبکه رادیویی
فرهنگ.
به نام خدا. درود به شما شنوندگان گرامی، علی عظیمی نژادان هستم. امروز هم با برنامه دیگری از سلسله برنامه‌های نام‌آوران ایران زمین در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. اگر به خاطر داشته باشید ما در برنامه گذشته در خدمت جناب استاد مهدی آذرسینا بودیم از موسیقیدانان برجسته کشورمون، یعنی موسیقیدان چند وجهی که هم در زمینه نوازندگی کمانچه صاحب نام هستند، صاحب سبک هستند، هم در زمینه پژوهش‌های مرتبط با موسیقی و همچنین در زمینه آهنگسازی. و ما در برنامه گذشته سعی کردیم تا آنجایی که وقت ما اجازه میداد با وجوهی از زندگی هنری ایشان آشنا بشیم. تقریبا رسیدیم به سال 1348 تا 1353، زمانی که ایشان وارد دانشگاه تهران شدن، در رشته موسیقی تحصیلاتشون رو ادامه دادن. و اگر به خاطر داشته باشید در انتهای اون برنامه ما رسیدیم به طرح پرسشی در رابطه با دیدگاه منبعث از مرکز حفظ و احیای موسیقی به سرپرستی شادروان داریوش صفوت و شادروان نورعلی خان برومن. و در انتهای برنامه سعی کردیم که با طرح سوالی با دیدگاه جناب استاد آذرسینا در مورد تفاوت میان مکتب حفظ و احیای موسیقی با آن مکتب مسلطی که در رادیو، یعنی برنامه گلها، تاثیرگذار بود آشنا بشیم. در برنامه امروز ما ضمن اینکه بحثمون رو در این رابطه ادامه میدیم، سعی میکنیم با وجوه دیگری از زندگی هنری ایشان آشنا بشیم، چه در عرصه موسیقی کودک که در این زمینه ایشان صاحب نام هستن و چه در عرصه نغمه سازی، نغمه پردازی و چه در زمینه کتابهای آموزشی که ایشان تدوین کردن و همچنین مقالات پژوهشی ایشان و کتاب مهمی که اتفاقا سال گذشته منتشر شد تحت عنوان شعر یا موسیقی، تننای شعر سپید.
بله.
که اتفاقا توسط انتشارات سروش منتشر شد.
بله.
برحال ما در این برنامه سعی خواهیم کرد که هم با دیدگاه های استاد آذرسینا در رابطه با موسیقی ایرانی بیشتر آشنا بشیم، هم با برخی از آثار ایشان. جناب استاد آذرسینا، بسیار از شما سپاسگزارم که بار دیگر دعوت ما رو برای انجام این گفتگو پذیرفتید در آموزشگاهتون. به شما درود عرض میکنم.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و بسیار مغتنم میدونم این فرصت رو که به لطف شما به اختیار من قرار داده شده که بتونیم کلامی رو، سخنی رو در حول و حوش موسیقی و اون چیزی که لازمه زمانه هست عرض بکنیم. خدمت شنوندگان محترم و عزیز این برنامه هم سلام عرض میکنم.
پرسش قبلی ما که ناتمام ماند، یعنی پاسخ شما ناتمام ماند در برنامه گذشته، در رابطه با فضای مسلط موسیقی رادیو بود که شما انتقاداتی داشتید. البته این انتقاد تنها به شما در واقع محدود نمیشه، همچنان که اشاره کردید اصولا بسیاری از نسل جوانی که دنباله موسیقی ایرانی بودند، موسیقی دستگاهی ایرانی به صورت خالصش بودند و در دهه 50 در واقع شروع به فعالیت کردن و اکثر اونها در مرکز حفظ و احیای موسیقی در واقع به گونه‌ای فعالیت می‌کردن تحت تاثیر آموزه‌های استاد داریوش صفوت و استاد نورعلی خان برومند، چنین دیدگاهی رو داشتن. همچنان که شما اشاره کردید این دیدگاه مسلط شده بود در میان این جوانان که موسیقی رادیو با وجود داشتن نوازندگان متبحر و خلاق اما کم کم داره به سمت التقاط به مفهوم حالا امروزی کشیده میشه، از اصالت ها داره دور میشه و به خصوص من فکر میکنم یکی از انتقاداتی که استاد برومند و شاگردانش داشتن از جمله خود شما این بودش که مثلا در اون شیوه نوازندگی افرادی مثل شادروان پرویز یا حقی، حتی در زمین مثلا فضل‌الله توکل در زمین سنتور، حالا به طور خاص در مورد ویولون نوازا صحبت میکنیم، یک نوع مالش ها و گلیساندوهایی مثلا در نوازندگی شادروان یا حقی وجود داشتش که اینها رو کم کم از اون اصالت ها دور میکرد، در واقع بیشتر مخصوص در واقع محافل بود، بیشتر جنبه پاپولار داشت، جنبه عمومی داشت تا جنبه اصالتگرا. یکی از دیدگاه ها این بود و کلن همچنان که شما اشاره کردید به این نتیجه رسیده بودن که در واقع حتی اجراهایی که از موسیقی دستگاهی داشتن این هنرمندان گرامی اینا محدود شده بود به یک گوشه های خیلی مشخصی از دستگاه، خیلی از گوشه ها رو اجرا نمی کردن به خاطر اینکه حالا سلیقه عمومی هم اقتضا نمی کرد که اونها اجرا بشن و مسائلی از این دست که شما اشاره کردید. من در پرسشی که مطرح کردم جلسه گذشته در این رابطه بودش که بسیاری هم معتقد هستن که به هر حال همه اینها، یعنی هم نوازندگان موسیقی گلها که شما از اونها به نیکی یاد کردید و هم نوازندگان به اصطلاح اصالتگرای مرکز حفظ و احیای موسیقی، اینها نماینده دو تا دیدگاه مختلف بودن از ردیف، یعنی با دو تا روایت مختلف داشتن عرضه می کردن و ما با توجه به این که به اصطلاح مرکز حفظ و احیای به گونه‌ای به دنبال روی اون موسیقی ردیفی مثلا قاجار بودن، به گونه‌ای می‌خواستن احیا بکنن مثلا مکتب میرزا عبدالله و یا بعضن آقا حسین قلی خان رو، بیشتر میرزا عبدالله، اینها خب یه گونه میاندیشیدن، عده دیگری هم حالا که در موسیقی گلها فعالیت میکردن به گونه دیگه یک نوعی دیگری از روایت رو عرضه میکردن. بسیاری از اونها خود شاگردان استاد سبا بودن و ها ردیف رو با روایت استاد سبا مخته بودن که گرچه استاد سبا هم در خانه حاج آقا محمد مجرد ایرانی هم حضور داشتن، ایشون هم از مثلا ادامه دهنده همون سنت نمونتا با یه دیدگاه مختلف. سوال من این بودش که آیا فکر نمی کنیم ما نمی تونیم برخورد کاملا حذفی داشته باشیم و به این و به یه نوع دوگانه‌گرایی قائل بشیم که یکی کاملا اصالتگراست یکی کاملا غیر اصالتگرا هستش؟ به هر حال اینها نماینگر دو تا نهله فکری هستن با دو تا روایت مختلفی که از ردیف داشتن.
بله، عرض کنم که در کل این بحث یعنی هیچ کسی، نه اون بزرگانی که اسم بردیم در رادیو، نه بزرگانی که بعدن در مرکز حفظ و اشاعه یعنی شاگردان مکتب برومند و صفت اینها پیش اومدن، هیچ کدومشون قصدشون واقعا این نبود و نمیتونستیم باشه که صرفاً مأموریتشون اینه که بیان ردیف رو، موسیقی دستگاه رو، اینجور قضایی رو بخوان حمایت بکنن، نشون بدن، حالا کم یا زیاد، یکی کمتر، یکی بیشتر، یکی دقیقتر. این خود کل ردیف جزء ابزار هست، یعنی یکی از اون وسایلی هست، اینو باید بهش من فهم کنم توجه کنیم. همونطوری که یک نوازنده وقتی میخواد موسیقی، ما اولا اشاره بکنم بیشتر در شاخه های مختلفی که موسیقی میتونه جریان داشته باشه، نوازندگی مخصوصا در همه موسیقی ها، مخصوصا در موسیقی ایران، خیلی جایگاه محترم و مهمی رو داره. عرض کنم که ردیف هم اون نوازندگی خیلی چیزا لازم داره، از جمله این که فرض کنیم یک استعداد برجسته میخواد که طرف یه چیز خاصی باشه که حالا اعتقاد داشته باشیم به نمیدونم ارث و ژن و این جور قضایا، یا آدم خاصی باشه که یه عوالم دیگری رو خارج از ذهنیت یک انسان و یک آدم معمولی بتونه حس بکنه. از اون طرف یک جسم آماده میخواد، کسی که میخواد مثلا ویولون بزنه با یه انگشتای کوتاه چاق، خب طبیعی زحمت خودش چندین برابر میشه و به نتیجه مطلوب هم نمیرسه. به همین طریق اون ردیف و شناختن موسیقی از اون جهت هم یکی از این ابزار هاست که یه نوازنده باید مسلط بشه به محتوا و به اون ارث و میراثی که از گذشته، از فرهنگ گذشتش، از هنر گذشتش، از شناخت و فلسفه و بود و نبود مردم گذشته به اون رسیده. بنابراین ردیف به این شکل مطرحه، ولی ماها حفظ و اشعای موسیقی ها مأمور این نبودیم که بخواییم، یعنی اون جکمانندی هست که در مورد ناصرالدین شاه میگن که ما که نوکر حضرت عالی هستیم، نوکر بادمجان که نیستیم، قصد این نبود که بیاییم مثلا ردیف رو زنده بکنیم و فلان بکنیم. این یه مسیر بود برای نوعی از موسیقی که میخواستیم ارائه بدیم، حفظ و اشعایی ها میخواستن ارائه بدن، و مسیری بود برای به اصطلاح جدا کردن خطی اون ضایعاتی که در اون دوره در موسیقی پیش اومده بود، که اونم شامل همه اون موسیقی نمیشد. عرض کردیم آدم های زبده و بزرگی در اون دوره بودن که بعضی از اونها تونستن واقعا حتی بلا فاصله بعد از اون قضایا شناخته شده بمونن و ارزش کارشون ناپدید نشه. در واقع بعضی خب یه مقداری ناچار کنار گذاشته شدن. یعنی که تفاوت اونجا بود. شعر مولوی رو من اینجا فکر کنم بخونم که اون شعری که همیشه میخونم میذاره، میگه که مرا عاشق چنان باید که هر باری که برخیزد قیامتهای پرآتش زهر سوی برانگیزد. چو شیری سوی جنگ آید، دل او چون نهنگ آید، به جز خود هیچ نگذارد و با خود نیز بستیزد. یک هنرمند که در اینجا منظور ما نوازنده است، یک نوازنده این تعریف ها رو باید داشته باشه. وقتی که داره سازی میزنه، کاری که میکنه، از هر جنبه که حساب بکنیم باید پر باشه. کسی نتونه با ساز این خیلی راحت چرت بزنه بگه خب دیگه زد. اینطوری نیست، باید سازو بشنوه، فکر کنه حالی به حالی شد، یه اثری بش کرد، یه تکونی خورد، یه کاری کرد. همچین سازهای اون دوره داشت حذف میشد. اون عوالم دیگر نوازندگی در ساز خیلی ها بود، ولی این کاری که این تفاوتها را ایجاد کردن، مطلب به حدی بکر و اصیل و غلیظ و حرفدار و مایه‌دار و پیچ و تاب خاص داشتن، این کم کم داشت ضایع میشد، داشت از بین میرفت. توانایی ها در حد بالا بود، خواننده های بسیار بالایی، بعضی هاشون خودشون رو تو اون آخرش هم واقعا حفظ کردن. مثلا من الان یادم نمیاد که من بتونم مثلا یه آواز ضعیفی، حتی نمیگم رد، حتی آواز ضعیفی از مثلا استاد بنان پیدا بکنم. خب بنان هم همون دوره بود، معروف ترین ها بود. نمیتونم مثلا فرض کنید یک ساز خدشداری از استاد کسایی پیدا بکنم، هر چی که زده هم.
حتی شادوا محجوبی، پیانو
محجوبی نمیتونم پیدا کنم. بله، دست رو پیانو که میذاره. اتفاقا دیروز اینجا با شاگردام ذکرون گفتم پیانو تو ساز ایران خیلی سختی کسی بیاره پیانو رو وارد موسیقی ایران بکنه. تنها کسی که البته پشتش گفتم مشیرومان شهردارم، من دوست داشتم، سازشو گوش میکردم، ولی محجوبی وقتی میزد به محض اینکه شروع میکنه سازش رو آدم غرق میشه، با جذب میشه و میره دیگه، بقیه دیگه دست خودش نیست. ولی این قضایا بود. ولی حفظ و اشاعه محدود نمیشد به اینکه شما بیاین شاید در ذهن یک مؤسسی خارج از این دو نفری که گفتیم صفت و برومند مثلا یه همچین چیزی طرحی بوده که خب اونا بیان، مثل اینی که الان این روزا خیلی زیاده، بیان مثلا حساری بکشن محدود بکنن به اینکه شما بیاین در همون هول و هوش گوشه های قدیم ردیف دور بزنید، دنبال به قول معروف نخستی ها فرستادن کسی که میخواد یه چیزی بفهمه. نه، من اصلا معتقد نیستم حفظ و اشاعه این کار میکرد. حفظ و اشاعه مسیرها رو شسترفته میکرد، راه درستی رو نشون میداد، دستمایه ای رو اینطوری بگم بهتره در اختیار جوانهای کارآزموده زبده انتخاب شده قرار میداد، میگفت برین حالا با این دستمایه برین دنبال موسیقی، و عملا هم این نشان داده شد. وقتی که من اینجا ناچارم اسم برم، وقتی مثلا محمد علی کیان نژاد اومد نیزد، در نیش اون محسوسه، یعنی آدم حس میکنه که این اگر چیزی که من معتقد نیستم تکنیک جدای از کار آدمه، ولی اگر بگیم تکنیک اونجا قشنگ شنیده میشه، اگر بگیم اصالت قشنگ شنیده میشه، اگر بگیم مطلب محتوا قشنگ شنیده میشه. آقای داریوش طلایی اومد همچین سازی زد، آقای پرویز مشکاتیان اومد همچین سازی زد، یه نوازنده کمانچه بود مهدی آذرسینا نابی اومد همچین سازی زد، آقای محمد رضا لطفی اومد ساز متفاوتی زد که همه این مشخصات رو داشتن اینا. حالا ممکن بود باز هم رگه ای از اون نوازنده های بزرگ برنامه های مثل گلها چیزهایی بود که از تو اینا پیدا نمیشد، ولی مهم اون جمع ابعاد که باید میگشتیم اینجا خالص‌تر به درد بخورتر شد اون موسیقی که در اون شعر مولانا تعریف کردم. یعنی واقعا مرا عاشق چنان باید که هر باری که برخیزد، آهنگسازی ها رفت سراغ این کار، یه جوری شد که اثر میذاش، متفاوت بود، گوش میکردی میگفتی چی شده مثلا این تفاوت داره، این دیگه خواب‌آور نیست، این دیگه عادت کردنی نیست، این یه چیز متفاوتیه.
درسته در این که یک دسته از نوازندگان حرفه‌ای از درون مرکز حفظ و شیوه‌های موسیقی بیرون آمدن که در نوع خودشون متفاوت بودن نسبت به اون قبلی ها،
بله.
که نمونه هاش همچنان که اشاره کردید میتونیم با آقای مشکاتیان نام ببریم، استاد علیزاده، آقای لطفی و دیگران، که اینا اتفاقا خیلی هاشون از اون نهله اصالتگرایی صرف هم بیرون آمدن، نوآور شدن در دوران بعدی،
بله.
مثل خود شما که بخشی از به اصطلاح شیوه نوازندگیتون منبعث از استاد بهاری بود، اما خب با پیشینیان هم مخلوط کردین با سبک خودتون،
بله.
حالا بهش اشاره، بله. خواهیم کرد، اما در اینجا اشاره من بیشتر به خاطر اون نگاه حسفی هستش که اتفاقا برخی از افرادی که از درون حفظ و شیوه موسیقی بیرون آمدن باعث و بانی شدن، چون به حال مسئولیت گرفتن در برخی از مثلا مراکز هنری، اینها اون نگاهشون در یک دوره‌ای به نظر میسه با این نوع افرادگرایی توأم بود، هم در زمینه نوشتن مطالب هم در زمینه شیوه اجرا. برخی از دوستان که اتفاقا از استادان خوب هم هستن، استادان خوب ردیف هم هستن، مثل خود استاد کیانی، خود ایشان اتفاقا در گفتگوهایی که خود بنده با ایشون داشتم، ایشون اذعان داشتن که برخی از دیدگاه‌های ایشان در اون زمان افراطی بود و الان اون دیدگاه رو کامل ندارن. همین امروزه ایشون با نام بسیار نیک از کلونل وزیری یاد میکنن، فقط در یک جنبه های خیلی خاص دیدگاهی اختلاف دارن با استاد وزیر، نه در نظر شیوه اجرایی دیگه اون نگاه رو ندارن، یا اون نگاهی که نسبت به شیرین نوازان داشتن کمی تعدیل شده. ولی در یک برهه‌ای به نظر میرسه که برخی از دوستانی که از مرکز حفظ و شیوه‌های موسیقی بیرون اومدن، در واقع در نگاهشون یه نوع نگاه حسفی بودش که گویی هرچه گذشتگان اجرا کردن کاملا منفی بوده و فقط خودشون و دوستانشون راه درست رو میرن. من بیشتر با این نگاه حسفی کمی مشکل دارم، و همچنین در رابطه با اون ردیفی که به عنوان تنها نمونه ردیف معتبر ازش نام ببرن که ردیف استاد برومنده، که شکی نیستش که ایشان یک روایتی رو عرضه کردن با واسطه از روایت میزا عبدالله،
بله.
اما خب در مورد خود اون روایت هم بحث زیاد شده، بسیاری نوشته هست که بسیاری از پژوهشگران و در واقع موزیسین ها بهش اشاره کردن، از جمله آقای دکتر ساسان سپنتا و آقای تجویدی، که تشکیک های نسبت به همین روایت استاد برومند هم عرضه داشتن و معتقدن که مثلا ردیف سبا خودش خیلی کاملتر هست از ردیف مثلا نورعلی خان برومند.
نمیشه، به نظر من اصلا کاملتر نیست ردیف استاد سبا برای ویولون که مطرح هست، مخصوصا هم از نظر حجمش خیلی کمتره، هم نوع بیان جمله ها اصلا قابل قیاس نیست با ردیفه. ببینید ردیف من در صحبت قبلی عرض کردم خودش به طور کلی یکی از اون وسائل هست، یه ابزاری هست در دست نوازنده و موسیقیدان و آهنگساز. بنابراین من در یک جلسه ای دقیقا یادمه در فرهنگستان هنر،
بله،
که من هم به عنوان عضو اونجا دعوت شده بودم، ده دوازده تا جلسه اونطوری رفتیم که تعریفی برای ردیف و نمیدونم دستگاه و این حرفا به ریاست آقای کیانی هم، مجید کیانی، بله، هم تشکیل میشد. اونجا هم یه بار یه همچین بحثی پیش اومد و نوبت من شد و من صحبت کردم. ببینید ما قصدمون از این ردیف و این حرفا به همون ادامه همون صحبتم که این یه ابزاریه به دست موسیقیدان، هیچ نیازی نیست که خیلی گسترشش بدیم. ما باید یه دونه ردیف به عنوان الگو، به عنوان دستمایه هر کسی که وارد این موسیقی میشه، موسیقی ایرانی، موسیقی ایرانی شهری، این رو داشته باشه، یاد بگیره. بنابراین ما ناچار از روایت‌های مختلف، روایت‌های مثل ردیف استاد صبا، ردیف معروفی، ردیف دوامی، نمیدونم ردیف‌های آسنگولی و شهنازی و و برسیم به میرزا عبدالله برومند، ما باید یکی انتخاب بکنیم. من اونجا هم حرفم این بود، یکی رو باید انتخاب بکنیم که قابل یاد گرفتن باشه، درست باشه، ارزش داشته، شناخت در واقع داشته باشیم که ببینیم کدومش بهتره، کدومش واقعا منسجمتره، کدومش بهتر میتونه مفید واقع بشه، انتخاب بکنیم، تکلیف رو روشن کنیم. نوازنده از اون مسیر بخواد همینطوری رد بشه، بعد از یاد گرفتن مقدمات 10 سال وقت میخواد که طرف مسلط بشه مثلا به ردیف آقای برومند. دیگه بیشتر از این مشغول نکنیم، بگه نفر بگیم تو 40 سالگی حالا ردیف معروفی یاد بگیر، اونو یاد بگیر، اینو یاد بگیر و مشغول شو. هم از در ردیف هم از در قواعد تئوریک موسیقیمون، خب الان بحثای شروع شده که آقا چرا دستگاه، چرا قاجار، برگردیم بریم جلوتر و نمیدونم چه دیگه پیدا کنیم. اینا همش مشغله است، به نظر من تمام در حد مشغله است. ما اگر تکامل رو اعتقاد داشته باشیم بگیم که انسان امروزی داره تلاش میکنه روزگارش بهتر از انسان قبلی باشه، ما موسیقی ما حقبازی و اینکه کسی نقشه‌ای بکشه در کار نبود، همینطوری پله پله اومده جلو، رسیده به اینی که تمام الان 95% نوازنده ها و آوازخون ها و اهل موسیقی تونستن در مورد ردیف میرزا عبدالله شناخت پیدا بکنن، اجرا بکنن کارهای، مثلا فرض کنید ردیف رو من اجرا کردم، ردیف برومند رو با کمانچه، یه نفر دیگه هم اجرا کرده استاد شکارچی، این خودش چیز هست دیگه، چیزی دیگه کسی نزده. ردیف میرزا عبدالله رو با تار چندین استاد معروف این زمان اجرا کردن. همینا رو کفایت بکنیم، نریم که گسترشش بدیم و دوباره مشغله درست بکنیم برای اهل موسیقی، تا اون وقت برسیم به اصل موسیقی. اصل موسیقی نه ردیفه، نه دستگاهه، نه منم، نه کیانیه، نه اون یکی، نه اون یکی. اصل موسیقی این است که نتیجتاً اون صوتی که به گوش مردم میرسه، نتیجتاً اون حاصلی که به شکلی از انواع موسیقی به گوش مردم میرسه. و من فکر میکنم حالا در ادامه این از قضیه ردیف، از اون طرف هم این قضیه رو اشاره بکنم که در صحبت‌های شما بود، حفظ و اشاعه موسیقی در واقع همین کار رو کرد، اون دستمایه را در اختیار گذاشت، ولی اون کسانی که در اونجا تربیت شدن که ما ناچار نمیتونیم همه رو اسم ببریم چون آدم هم ممکنه برخب، مثلا حتی کسانی که معروف نیستن، آدمای مثل عطا جنگوک، البته ایشون در حدی معروفه، مسعود شناسا، نمیدونم، من همینطوری بخوام فکر کنم
حتی خانم ملیحه سعیدی هم جوری اونجا بودن،
بله حفظ خیلی بودن، حالا مطرح هاشون تعداد خاصی خیلی مطرح شدن. عرض کنم اینا همه سازی که میزنن، مزرابی که میزنن، کاری که کردن واقعا در صرف ردیف خلاصه نمیشد، اینا در آهنگسازی هاشون، در درسته، نوع تفکرشون، در بحث هاشون،
یا در احیای برخی از تصنیفای قدیمی که به صورت نوین ارزشو شما در کتابتون هم بوده، اشاره کردید، مثل همون تصنیف معروف علایه پیر فرزانه در دستگاه نوا،
بله،
که از استاد صبا وام گرفته شده،
بله، از اونجا گرفته
شده، یه نمونه خیلی بارز تصنیفای خیلی بعدن زیبا و متفاوت.
چه ولولی شد اون موقع که شما میگم اون موقع ها به دنیا نیومده بودیم، وقتی اجرا شد تمام موسیقی رو منقلب کرد،
بله،
یعنی اینطوری نبود مثلا بگن که ها یا آهنگ دیگه در اومد، نه، درست، اصلا فضا عوض شد واقعا فضا. یه زمانی هم گلهایی ها این کار رو میکردن، آقای تجویدی، من به خودشون گفتم، یه خب این چیز داشتم که خدمتشون میرفتم، به خودشون گفتم، گفتم آقا شما هر آهنگی که میساختی یه فصلی میشد، این واقعا فصل عوض میشد. اینجام تو موسیقی واقعا با حفظش‌های موسیقی این فصل ها تعیین شد.
ببینید در رابطه با اینکه اصالت کامل اون روایت شادروان برومند،
بله،
یک مسئله دیگه است. از ردیف میرزا عبدالله، خب میگم یک سری انتقادهایی شده، به خصوص اون فرمی که توسط آقای ژان دورینگ به نوت در اومده. مثلا یکی از انتقادهای بودش که اتفاقا خیلی از اون روایت هایی که باید می اومده نیامده از همون ردیف میرزا عبدالله، چون ایشون با از اسماعیل خان قهرمانی اینها رو در واقع وام گرفتن دیگه. از جمله نمونه هایی که در اونجا نیامده در روایت اصلی میرزا عبدالله موجود بوده، اینو مستند میکنم به گفته های شادروان دکتر ساسان سپنتا،
بله،
که در یکی دو مقاله بهش اشاره کرد، یکی بیات شیراز بود، یکی بیات شیراز در اصفهان بود، در بیات اصفهان، یکی هم رومی مثلا، قطعه رومی که در بیات ترکیه.
ببینید جناب عظیم نژاد، ممکنه که ممکنه خیلی از گوشه ها خیلی زیادتر از این حرف هاست که باشه، در جاهای دیگه مطرح شده باشه، دست نوازنده های بزرگ مطرح شده باشه و در این ردیف نباشه. من فهم کنم آخه با اون نیتی که ما داریم ردیف به عنوان یه دستمایه لازم و کافی برای شروع کار، برای وارد شدن به گود ادعای موسیقی، اون وقت این عیبی نیست، در اون صورت عیبی نیست. و حال خیلی گوشه ها آقا نمیدونم یه دفعه آقای پایور مطرح کردن، در ردیف آقای دوامی مطرح شده، تحریرها اسم دارن که نه، هیچ کدوم حتی آقای برومند اگر در داخل ردیف زده باشه هم اسم ممکن نبرده باشه، یعنی جدا نکرده باشه. این عیبی نیست.
نه عیب جایی هستش که اون دوستان ایراد میگرفتن که هر چی که مثلا مفقود بوده رو ما در واقع اومدیم تدوین کردیم و هر چی گذشتگان، یعنی گذشتگان منظورشون کسانی که در رادیو کار میکردن، هر چی اجرا کردن اینا از اصالت ها دور بوده. بس این هستش که بسیاری از این نوازندگان و در واقع موسیقیدانایی که در گلها کار میکردن در جای دیگه به صورت کاملتر اجرا میکردن، مثل خود استاد تجویدی که اشاره کردید، ایشون یه ردیفتان خیلی معتبری بود، چون آموزهای مختلفی داشت. خب ایشون خودش به تنهایی خیلی از ردیف ها رو، خیلی از در روایت خودشون بسیاری از این گوشه ها رو ذکر کرد و خیلی دقیق، شاید خیلی کامل تر از حتی اون چیزی که مثلا از آقای برومند هست.
در این زمینه هم ببینید اون کارهایی که، یعنی اون اشکال کار در اون برنامه ها اینطوری بود که مسئله فقط اون خدشدار شدن بود، یعنی زوائدی به کار اضافه شدن بود که این باب سلیقه اون زمانه، مردم عادی اون زمان اضافه شده بود، اونو که هنرمند خودش رو خمیر کنه و بسازه در حد سلیقه شنونده اتفاق افتاده بود. ایراد یه مقدارش اونجا بود و ایراد بعدی در محدودیت قضیه بود، ولی اونها خب اجراهای خیلی درستی هم اون زمان هم بود آدم ببرن. بعد نباید کل قضیه در واقع اثر میکنه. ببینید مثلا شما تصنیف سازی اون موقع مطرح نبود، به ندرت کارهای درستی انجام میشد که میشد گفت که از نظر ارتباط موسیقی با کلام کارهای با ارزشی هست. اینجا هم باز قصد من کارهای مثلا مثل آمدی جانم به قربانت و فلان نیست، چون اونها در یه بود دیگه بودن، بیشتر ترانه هایی بود که شما همون ترانه ها رو همونطوری که شعرهاشون رو اگر دقت بکنید از کلام معمولی مردم کوچه و بازار اصطلاحاً استفاده شده بود و چیزای روزمره و آنچنان غلیظ و عمیق و فلان نبود، اون کلام همونطوری که کلام تغییر کرد، آهنگسازی ها هم مبتنی بر این روالی که در حفظ و اشای موسیقی گذاشته شد تغییر کرد. شما یه دفعه مثلا اونجا اون شعرها رو میشنیدین، شعرها اومد یه دفعه شد شعر حافظ،
اصلا به شعر کلاسیک اهمیت داده شد. قبلا ترانه سراها ترانه میگفتن، مثل آقای شادروان رهی معیری، بله، و معینی کرمانشاهی و دیگران. در از مرکز افسوشای موسیقی به بعد، یعنی کسانی که از اونجا کارو شروع کردن، آمدن در واقع تصنیف سازی رو مبتنی کردن بر روی اشعار کلاسیک.
آمدن ولی ببینید دقیقاً درست این اومدن، ولی این همینطوری چیزی نیست که همینطوری بتونیم ازش راحت بگذریم.
درست
کلام مثلا علیبی نداره بگم، کلام آقای معینی کرمانشاهی رو نمیشه با کلام حافظ مقایسه کرد.
خب ولی خلاقیت در ابداع یک سری ترانه های جدید خودش میتونه یک هنر باشه، چون که درسته حرف شما از یه جهت درسته، نوع زیبایی شناسی تغییر کرد و یک سری به خصوص اشاره هم که در کتابتون کردید از این لحاظ حائز اهمیته که یک سری به اوزان جدیدی توجه نشان دادن
بله.
در مرکز شما موسی از جمله در کارهای خودتون حتی مشهوده، یعنی بله. به یک سری اوزان جدیدی توجه شده در موسیقی که در قدیم نبود، قدیم محدود بود در لحاظ بله. اوزان، ولی ممکنه به لحاظ مثلا انسجام ملودیک، به لحاظ ارکستراسیون یا مسائل دیگه ممکنه یک سری ضعف‌های رو ما در مرکز شما موسیقی ببینیم، ولی از لحاظ اوزان توجه به اوزان جدید
در هر نوع کاری
توجه به شعر کلاسیک یک نگاه جدیدی ایجاد شده
در هر نوع کاری طبیعتاً نقاط قوت و ضعف رو میشه پیدا کرد دیگه، منتها یعنی نیست که واقعا این طرف بی عیب باشه، اصلا صحبت عیب و قوت و ضعف و این حرفا نبود، این که مسیری بود که اصطلاحاً در یک کلمه بخوایم بگیم موسیقی